شما بخوای به عنوان یک عاشق سفر و بعد علاقمند به کتاب، که این رو هم بسیاری از دوستان شاید همراه همدل، حتی کسی که فقط نام منصور ضابطیان شنیده باشه میداند که بسیار عاشق کتاب و دلداده کتاب است، شما بخواید یک عیارسنجی بکنید بازار نشریات مکتوب ما رو از کتاب تا مجلات در حوزه گردشگری چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، خوشحالم که یک تکانی در این زمینه خورده بازار نشر به نظرم، و ما خب تا همین چند سال پیش اگه قرار بود که به دنبال یک سفرنامه‌ای بگردیم، علاقمند به مقوله بودیم، می‌رفتیم تو کتاب فروشی ها، باید خیلی جستجو میکردیم.
بله.
اما الان خوشبختانه اغلب کتاب فروشی ها یک ردیف، یک قفسه مشخص دارن برای سفرنامه، و نویسندگان زیادی سفرنامه نوشتن، سفرنامه های بسیاری ترجمه شده و این خیلی دلگرم کننده است. ولی به هر حال با هر چقدر جلوتر بریم، باید انواع مختلف و شکل‌های مختلف سفرنامه منتشر بشه که بتونه تأثیر خودش رو در مقوله گردشگری بذاره، و وقتی آدم کتاب رو میخونه علاقمند بشه که بره اون اقلیم رو ببینه، بره اون همون چیزی که مخواد در واقع نویسنده تجربه کرده رو بره دوباره باز تجربه بکنه و لذت ببره ازش. خب من فکر میکنم کتاب الان کم نداریم، ولی شاید کتاب تأثیرگذار بتونم بگم که کم داریم، و یک کمی هم ناشرین باید روی سفرنامه هاشون تبلیغ بیشتری بکنن. من مثلا ارجاعتون میدم یک سفرنامه بسیار بسیار درخشانی که یکی از انتشاراتی های خیلی خیلی مهم و برجسته، حالا نمیدونم من اسم انتشاراتی ها،
بله حتما وقتی در مورد کتاب صحبت بکنیم حتما
برنامه شما ببرم. نه خب نشر چشمه رو همه میشناسیم و میدونیم که چه عناوین مختلفی از کتاب ها چاپ میکنه و چقدر هم در ماجرای پروموت کردن کتاب ها و تبلیغ روشون چقدر بله، کار میکنه. بله. اما یک سفرنامه ای چاپ کرده چشمه چند وقت پیش که اسمش از شیر و خورشید، که از نیکولا بوریاس، یک سفر در واقع یک آقای سوئیسی که به ایران میاد در دهه 1330. و ما از دهه 1330 اصلا سفرنامه خیلی کم داریم.
درسته.
و این ایشون اومده و یک سفرنامه درخشان نوشته و بسیار شاعرانه با قلم بسیار تاثیرگذاری که واقعا یه جایی شده فکر کنه همینگوی اینو نوشته، ولی من ندیدم مثلا چشم روی این تبلیغ خاصی بکنه، صوتیش بکنه، نمیدونم جایی مثلا براش یه مراسمی بگیره، ایونتی برگزار بکنه. خب خود انتشاراتی ها هم انگار مثلا خیلی وقتا سفرنامه هاشون رو جدی نمیگیرن، برای همینه که ما فرق تبلیغات داریم که فرق سفرنامه خوب داریم، این دوتا رو باید یه جوری حلش کنیم دیگه.
بسیار سپاسگزارم، از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی میفشارم منصور ضابطیان عزیز، بسیار ممنون که همدل بودی با ما.
قربون شما، مرسی از شما.
شبتون بهش، خدا نگهدارتون باشه.
فرهاد دهنوی عزیز، و عذرخواهی میکنم از میمانانتون که من پرحرفی کردم و وقت اونا رو گرفتم.
مهربانید عزیز، تمنا میکنم شبتون به دل، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همراه بودیم از طریق خطوط ارتباطی با منصور ضابطیان، روزنامه‌نگار، مجری، تهیه کننده تلویزیون و سفرنامه نویس عزیزی که نام او برای بسیاری از همراهان با عرصه رسانه، از رسانه‌های صوتی، شنیداری، دیداری و البته مکتوب یعنی کتاب آشناست. خب دعوت میکنم رفت و برگشتی داشته شما درنگی رسانه‌ای دل به قطعه‌ای بسپاریم، در بازگشت با دو مهمان عالی مقام که شرف حضور دارن در استودیو بار دیگر همدل خواهیم بود.
دلدارم رفته تنها، کورم کرده عشق و آهام، تاریک و بی سرپناهام، مثل شب تار سیاه. موسیقی تش زیدش خاخ به جونم دورم از نامهربونم برگم تو دست سنده باد ویرونم کرده خونش آباد ای داد از عشق ای داد بیداد ز وقتی که رفتی شکست بالا به بارون غم خیز خورد خیالم ز وقتی که رفتی شکست دل شام که سخت ستاره نمیدونه حالم گله میکنم شب ما ستاره چرا قصه یه غم تمومی نداره چه قصه درده شب قصه سرده نصیب ما از تا همین شومه تاره دردت به جونم همه عقل و هوشم اسیر هوات شد کجایی تو ابر و کمونم دل باز گوشم یه آن سر برات شد کجایی تو دردت به جونم همه عقل و هوشم اسیر تو ابر کمون ز وقتی که رفتی شکست بالا به بارون غم خیز خورد خیالم ز وقتی که رفتی شکست دلشو که سقف ستاره نمیدونه حالا
۲۳:۰۹ در شامگاه 23 شب از آبان ماه 1400 خورشیدی زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با رواق تماشا همراهتون هستیم در آستانه 29 هفته کتاب جمهوری اسلامی هستیم و رواق تماشا را امشب بحثش رو استوار کردیم بر فراز و نشیب نشریات و کتاب‌های حوزه گردشگری در کشورمون، جایی که میزبانی می‌کنیم از جناب دکتر مهرداد فرشیدی، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدرس و کارشناس گردشگری و هتلداری و نویسنده کتب مختلف و متعدد در حوزه سفر و گردشگری. همچنین جناب استاد داوود وکیلزاده از عکاسان تخصصی در حوزه گردشگری با سابقه بیش از 20 سال، مدیر انتشارات وکیلزاده، نویسنده بیش از 60 جلد کتاب در حوزه گردشگری که برخی از اونها به 7 زبان زنده دنیا ترجمه شده، و از اعضای محترم انجمن عکاسان و طراحان گرافیک ایران، و مهمترین ویژگی که شاید بسیار نمونه‌گون و نادره، به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه داران آرشیو عکس و اسلاید جاذبه‌های گردشگری ایران همراه هستند. خب جناب وکیلزاده، پیش از ارتباط تلفنی که با جناب ضابطیان داشتیم، می‌خواستید مسئله رو بفرمایید در راستای فرمایشات جناب دکتر فرشیدی. ضمن عذرخواهی از هر دو بزرگوار بابت صبرشون به خاطر این گفتگو، در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون، من موقعی که آقای دکتر صحبت میکردن به نقاط ضعفی اشاره میکردن که من سالهاست در ذهنم اینها هست و درگیرشم.
بله بله.
مثلا با مثال خدمتتون عرض میکنم، اتفاقا آقای ضابطیان عزیزم که صحبت میکردن، خب ایشون هم از دریچه کاری و ذهنی خودشون داشتن
دوست.
به نوعی همون مطلب رو عنوان میکردن. ببینید، من گاهی وقتا میرم توی یک فروشگاهی یک کتاب خیلی خوب مثلا میبینم که یه سری اساتید دانشگاه معتبر اینو نوشتن و واقعا میشه به عنوان یک رفرنس بهش نگاه کرد.
بله بله.
ولی وقتی که من به چاپ و دیزاین و طراحی اینا نگاه میکنم، حسرت میخورم که آخه این مطلب اینقدر ارزشمند چرا با عکسای اینقدر ضعیف، با چاپ بد عرضه میشه؟
بله، بله.
آخه ما دیگه امروز باید بدونیم که آقا حداقل یه چیز خیلی ساده، بسته‌بندی اصلا حرف اولو میزنه.
درست.
دیزاین، طراحی حرف اولو میزنه. اون جاذبه اولیه بسیار مهمه، مثل برخورد اولیه انسان ها میمونه.
دقیقاً.
و اگر انسان در ذهنش یه تصمیمی در مورد اون نفر روبروش بگیره، اون تو ذهنش همش داره قضاوت میکنه. بنابراین من خیلی مایلم عرض کنم خدمتتون که چقدر خوب میشه که اساتید دانشگاه با عکاسان خوب، با طراحان خوب در ارتباط باشن، آمد. همکاری بکنن. آمد. ببینید، همینی که آقای ضابطیان هم داشتن اشاره میکردن که حالا چرا مثلا اون مثلا ناشر یه رونمایی نگرفته یا یک تبلیغات درستی نکرده، ما باید فقط از ناشر ممنون باشیم که تونسته فقط کتابشو چاپ بکنه. یعنی هزینه تبلیغات، شما ببینید اصلا یه ناشر اصلا نمیتونه هیچ وقت یه تبلیغ توی تلویزیون بده یا یه بیلبورد بزنه، مگر اینکه حالا به اصطلاح دانشگاهی باشه برای کنکور یا
بله،
اینطور.
بله، درست.
مراکز مختلف. ولی ناشرهای مثل ماها واقعا قدرت این که قدرت مالی اونو ندارن. ولی حالا داستان سفرنامه نویسی چون یک مسئله شخصی و یه نگاه شخصی هم هست، حالا تو جایگاه خودش ارزشمنده. اما کاری که من یا امثال من مثل انتشارات یساولی، انتشارات میردشتی و انتشارات گویا که خیلی هم قدمتشون زیاده دارن انجام میدن، چیزیه که امروز میخوایم صحبت کنیم، از امروز، نه از 200 سال قبل.
متوجه هستم.
اون حالا به جای خودش ارزشمنده، اما وقتی اینا رو من میشنوم، باز از این طرف میبینم که چطور ما میتونیم مثلا شخصیت کتاب و ارزش کتاب و موندگاری کتاب رو بیایم با فضای مجازی، با استوریای شخصی، با یه نگاه های خیلی سطحی به نظر من، ببخشید من اینو میگم، چون به نظر من ما یه مشکلی هم توی فضای مجازی داریم. اگه از دید من یه گردشگر یه خوشگذرون نیست، این نگاه منه،
متوجه است.
بله، هر کسی مجاز آزاد میره تفریح، میره خوشگذرونی.
بله، بله.
اما اون چی که ما به عنوان یه توریست، این که من البته جسارت میکنم خدمت های دکتر نظر رو دارم، ولی نظر شخصیمه، من میگم که یه مخصوصا توریستایی که ایران میان واقعا بیشتر به خاطر تاریخ ما میان، نه نیومدن اینجا برای خوشگذرونی. اما چیزایی که توی فضای مجازی ما داریم میبینیم، شما میبینید دیگه الان چه فجایعی داره اتفاق میفته، که مثلا باداب سرد داغون شد، مردم فهمیدن فلان جا فلان جنگل رو آتیش زدن، فلان جا اینجوری کردن، بازی نمیدونم رنگ، جشن رنگ رو انداختن، طبیعت رو خراب کردن. ما متاسفانه مشکل رو داریم. تورهای گردشگری ما شاید حالا نمیتونیم همیشه که بگیم همه به همه بس بدیم، ولی یه بخشی میبینیم که همینجوری راه افتادن فقط به صرف این که درآمدزایی بکنن، مردم رو میبرن توی جنگل توی کویر و همه جا داغون شده. خب در صورتی که متخصص این کارو نمیکنه، یک لیدری که متخصص باشه، دوره دیده باشه، به قول آقای دکتر تحصیلات این کارو داشته باشه، دوره‌های مختلف شد دیده باشه، هرگز اجازه نمیده. حتی اون مدیریت میکنه اون گردشگرا رو که نذاره اینجا خراب بشه، نذاره آسیب ببینه، حفظ میکنن. ولی متاسفانه ما به افرادی که فقط به صرف خوشگذرونی میخوان برن، خب بیایم لقب گردشگر بدیم، شاید مقداری کم لطفی باشه. از این دیدم میگم اینقدر صحبت زیاده و اینقدر تو ذهن من این چیزا زیاده که فکر نمیکنم تو این تایمی که داریم بتونیم رو همش صحبت کنیم. من فقط خیلی خوشحال شدم که آقای دکتر اینجا تشریف دارن. میخوام فقط از این فرصت استفاده کنم و خواهش بکنم که واقعا دانشگاهیان، واقعا اساتیدی که دست به قلم هستن و تخصص دارن، بیان به کمک ناشرینی که دارن سرمایه گذاری میکنن، طراحی خوب انجام میدن، با عکاسای خوب هماهنگ باشن. کم هم نداریم تو این کشور، ماشاءالله
کامل
خیلی عکاسای خوب زیاد. بنابراین اگر این مقوله با هم همکاری خوبی داشته باشن، من فکر میکنم نتیجه کار خوبه. حالا یه نکته خیلی ظریفی رو آقای ضابطیان اشاره کردن، اینکه آیا ما کتاب خوب به اینا تحویل دادیم یا نه. خب من واقعا میپذیرم، ما همه جا این کمبود رو داریم. یعنی اگر عکاس خوب، طراح خوب، چاپ خوب، کاغذ خوب، استاد خوب، نویسنده خوب، همه اینا با هم مشارکت داشته باشن، چرا که نه، ما چیمون کمتره.
درست.
ولی ببینین، ما یه اشکالی که بعضا ما مردم داریم اینه که یه کاری رو که میکنیم دوست داریم بقیه کارش هم خودمون انجام بدیم، یعنی ناظر چاپ هم دوست داریم خودمون باشیم.
بله، موافقم.
اگر
بله،
اینو تفکیک بله. بکنیم و اجازه بدیم هر کسی سر جای خودش باشه، ناشر کار خودشو بکنه، عکاس همینطور، طراح همینطور، نویسنده همینطور، هر کسی کار تخصصی خودشو بکنه، اون به نظر من خروجی عالی خواهد بود. ولی خب من عکاس دوست دارم بشینم خودم هم بنویسم مثلا. حالا شما لطف داشتین که منو به عنوان نویسنده معرفی کردین. نه، من نویسنده نیستم، من از نویسنده ها کمک میگیرم برای کتابام، ولی خب کنارشون هستم، یعنی اون خاطرات سفر یا دیدگاه هایی که توی اون تصاویر توی اون اماکن بودم و دیدم باهاشون در میون میذارم و اونها هم خب با اطلاعاتی که دارن سعی میکنن که اطلاعات درستی رو بدن. ولی هنوز من اون رضایت خاطر رو ندارم، چون حتی خدا رحمت کنه آقای پرویز رجبی رو من یکی دو بار دیدمشون، خیلی دنبال این بودم که با ایشون ارتباط برقرار بکنم و بتونیم کارهایی رو انجام بدیم، که دیگه خیلی دیر شده بود و ایشون به رحمت خدا رفت. ولی واقعا من دوست داشتم که این اتفاق بیفته، یعنی یک استاد دانشگاه هم باید حس بکنه که خب اینقدر کار من ارزش داره، که یک چاپ خوب باید باشه، کاغذ خوب باید باشه، همه این در شأن این نوشته من باشه. خب منم سعی میکنم که عکسم با مطالبم با ارتباطاتم همینطور باشه. بنابراین من فقط خوشحال شدم از این بابت که بتونم الان آقای دکتر به نمایندگیت دانشگاهیان ترغیب بکنم که حتما این ارتباط بیشتر بشه تا ما بتونیم کتاب خوب دست توریست بدیم و اطلاعات جامع‌تر و کامل‌تر
و نکته بسیار بسیار مهمی رو اشاره کردین جناب وکیل‌زاده بزرگوار. من از هر دو عزیز عذرخواهی می‌کنم بابت عرضی که الان می‌خوام مطرح بکنم، پیشاپیش اگر باعث دلپریشیتون میشم تمام قد عذرخواهی می‌کنم. ما کمتر از 20 دقیقه تا 25 دقیقه حد اکثر تا پایان برنامه فرصت داریم، مهمان تلفنی دیگری هم خواهیم داشت و البته یک آیتم هم دوستان تدارک دیدن برای پخش. تمنام اینه که در مدت پیش رو ایجاز در کلام رو رعایت بکنید. میدونم مسائلی که مطرح کردید همه خواستگاهش از بطن و قلب و درون شما به انضمام تجربه‌ای که البته وجود داره. یک بار دیگه بابت این تعریضی که داشتم و خواهشی که داشتم عذرخواهی میکنم. خب جناب فرشیدی بزرگوار، یه ارجایی هم داشته باشیم، چون هم در فرمایشات جناب ضابطیان هم در فرمایشات جناب وکیل‌زاده به این مسئله اشاره شد، مفهومی به نام بازاریابی و تبلیغات که میتونه کتاب‌های ما رو در هر عرصه‌ای، الان داریم راجع به کتاب‌های تخصصی گردشگری صحبت می‌کنی، بیش از پیش معرفی بکنه برای مخاطبان. اون روی دیگر سکه این مسئله وجود داره که خیلی احساس می‌کنن رفتن سراغ کتاب گردشگری یعنی رفتن سراغ کتاب‌های تخصصی، و شاید من خواننده کتاب‌های عمومی هنوز این مسئله برام روشن نشده که می‌توانم حتی مثلا با همین کتاب ایران سرزمینی که باید شناخت، اگر نتوانم به جاهای مختلف سفر بکنم، با فصلی از این مسئله آشنا بشم. این که بالاخره بزدائیم این مفهوم رو که آقا رفتن سراغ کتاب‌های گردشگری الزاماً به عنوان کتاب‌های تخصصی به شما نمیاد. در خدمتتون.
خدمتتون عرض بکنم، من مطالبی رو از فرمایشات جناب آقای ضابطیان و جناب آقای وکیل‌زاده جمع و جور کرده بودم در راستای فرمایشات این بزرگواران، می‌خواستم بگم اینو میذارم آخر صحبتام، در ابتدا فرمایش جناب علی رو پاسخ میدم. ببینید وقتی که قرار باشه مؤلف و ناشر خودش بازاریابی انجام بده، این بازاریابی به دل خریدار، به دل مصرف کننده نمیشینه. چون میگن فرشیدی اگر خودش کتاب نوشته میاد تبلیغ میکنه، میخواد کتاب خودش رو بفروشه، یا میگن ناشر به خاطر فروش بیشتر داره تبلیغ میکنه. ما سازمان های متولی گردشگری که هم بخشی از ارشاد که در زمینه کتب دانشگاهی گردشگری و کتب آموزشی یا کتاب‌هایی که چجوری بگم در زمینه جواب دادن به نیاز جامعه قصد کنجکاویشون رو میخواد برطرف بکنه، اونها باید بیان، یعنی گروه کارشناسی باید باشه این کتاب‌ها رو دستبندی کنن. هیچ رو درواسی هم نداریم، میگن آقا کتاب آقای فرشیدی جزو کتاب‌های درجه 3 است، در درجه 3 تبلیغ میشه. کتاب آقای وکیل‌زاده این هیئت اومده، این هیئت که باید خودش صلاحیتش تایید بشه ها، بله اومده بررسی کرده کتابی که مثلا آقای استاد وکیل‌زاده چاپ کرده جزو کتاب‌های سری آ هستش و ما به این صورت بازاریابی می‌کنیم. یا خود میراث فرهنگی که در زمینه گردشگری متولیه دیگه، به هر حال خود اونجا باید یه هیئت ممیزی، نه از بابت باشد و نباشد، ممیزی از بابت علمی بیان اونجا بررسی بکنن، بعد خودشون معرفی کنن. ما تو خیلی از کشورها داریم اصلا ارکان گردشگری رو میان معرفی میکنن. ببینید ما ارکان گردشگری یعنی اون چیزی که از ابتدا تا انتها انجام میدید 6 تا هستش: حمل و نقل، اقامت، پذیرایی، جاذبه هاست، راهنمایان و بازارهای خرید. خود بله. سازمان هایی که متولی هستن میان مثلا همه رستوران ها رو کنترل میکنن، یه کتاب در سال میدن بیرون که آقا فلان شهر رفتید این رستوران ها از این بابت درجه 1، درجه 2، درجه 3، و این باعث میشه که اونایی که درجهشون پایین تره تلاش کنن خودشونو بیارن بالاتر و گردشگر درست. تکلیف خودشون میدونه. کتاب هم باید اینگونه باشه. منی که کتابو نوشتم، بزرگواری که کتابو چاپ کرده، که نباید میام خودمو تبلیغ کنم، آدم کار خودشو که نمیتونه تبلیغ بکنه. این ضعفی هستش که الان وجود داره. ولی صحبتامو خیلی خلاصه کردم، دو سه دقیقه دیگه وقتتون رو میگیرم. جناب آقای ضابطیان خیلی صحبتای خوبی رو بهش اشاره کردن، مخصوصا اون کلام شیرین و گرم ایشون به دل میشست. من در تکمیل فرمایشات ایشون و نقد فرمایشات ایشون یک سری مطالب رو میخوام بگم. ببینید سفرنامه نویسی، سفرنامه خیلی خوبه، جذابه، میخونید، ولی سفرنامه توصیفیه، توصیفه، یعنی من با اون دیدگاهی که رفتم مثلا استان خوزستان رو بازدید کردم، با نگاه خودم اون رو توصیف کردم. قرار نیست نگاه من نگاه حاکم باشه و تأثیر علمی داشته باشه. ولی کتابی که نوشته میشه باید جنبه علمی داشته باشه. ضمن اینکه زمانی که مثلا ابن بطوطه رفته سفر، شاردن نه، اونو میخوام تو فاز دوم بگم، ناصر خسرو رفته یا حتی سعدی رفته یا کسانی که هم عصر اینا بودن، اصلا چیزی به نام سیاست خارجی وجود نداشت که اینا با سفرنامه نویسی به دنبال اشاعه اون و حفظ منافع کشورشون باشن. چیزی رو که دیدن توصیف کردن. ولی حداقل در 200-300 سال اخیر، نه سفرنامه‌ای که راجع به ایران نوشته شده، در همه کشورها بالای 90% سفرنامه‌ها اهداف دولتی داشته. یعنی منی که از ایران رفتم تخصص داشتم بهم گفتن فلانی تو این مسائل برو بررسی بکن، تو سفرنامت اینا رو برجسته کن. حالا اگه با کشور خوب بودن مثبت نمایی میشده، اگه با کشور بد بودن منفی نمایی سیاه نمایی میشده. یک سری هم، حالا من از این واژه خیلی خوشم نمیاد ولی الان چیزی دیگه پیدا نکردم، یه سری هم در واقع اهداف استعماری داشته. بنابراین وقتی که برید کتابا رو بخونید، ولی در واقع سفرنامه فقط میتونه عامل انگیزشی باشه. یعنی من الان یه سفرنامه راجع به استان فارس می‌نویسم، هر کی فارس رو دوست داره من براش توصیف میکنم، تخت جمشید اینطوریه، شهر جهرم اینطوریه، دشت ارجن اینطوریه، دریاچه‌ها اینطوریه، این نگاه میکنه و اون جذابیت‌های موضوع رو میگیره و انگیزه پیدا میکنه برای سفر. ولی ما نمیتونیم این رو پایه علمی حساب بکنیم، چون پایه علمی همراه با تحقیق باید باشه.
دوست.
ولی سفرنامه اون چیزیه که میبینیم. حالا این موضوع، حالا چند تا موضوع دیگه بود، انقدر زیاد شد یادم رفت.
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم. خب من دوستان عزیز شنونده رو دعوت میکنم تا این بار بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو همراه بشن با سرکار خانم مهیا قلی زاده از عکاسان و گردشگران کشورمون که این بار در قامت صوت تلاش میکنن جزیره زیبای کیش رو با فریم های عکاسی پیوند بزنن.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه رواق تماشا، مهیا قلی زاده هستم. امروز میخوایم در ادامه برنامه های گذشته به یکی از جزایر زیبای جنوب ایران بپردازیم، جزیره زیبای کیش. در لهجه مردمان بومی به کانال عمیقی که محل خروج آب از قنات باشه کیش میگن. کیش تنها جزیره در خلیج فارسه که قنات آب شیرین داره. جزیره کیش در استان هرمزگان جنوب ایران و در خلیج فارس واقع شده و 90 کیلومتر مربع هم مساحت داره. جزیره کیش طبیعتی زیبا و منحصر به فردی داره. سواحل کیش آرام و با شنهای مرجانی، آبی زلال که شما میتونید آبزیان رو در عمق چند متری دریا به راحتی مشاهده کنید. پوشش گیاهی مناسب، سرسبزی و تراوت خصوصا در 7 ماه اول سال چشمانداز زیبایی رو برای این جزیره فراهم میکنه. جزیره کیش دارای ساختار مرجانی است که جزایر مرجانی معمولا با پخش مواد مرجانی و مواد آتش فشانی تشکیل میشن. این جزیره دارای جاذبه های گردشگری و مکان های تاریخی زیادیه، مثل شهر زیرزمینی کاریز که 570 میلیون سال قدمت داره، یا شهر باستانی حریره و درخت سبز که از قدیمی ترین درختان ایرانه، همچنین کشتی یونانی که یکی از میراث‌های باستانی جزیره است و پارک دلفین‌ها، صخره‌های مرجانی، همچنین باغ پرندگان. پارک دلفین کیش در قسمت جنوب شرقی جزیره قرار داره که این مجموعه میزبان بیش از 20 نوع پستاندار دریایی و پر از انواع پرندگان که آزادانه در حال پرواز هستند، مثل عقاب، پلیکان، طاووس و پرنده‌های هم مثل شاهین که آموزش دیدن و شما میتونید به راحتی ازشون عکاسی کنید. همچنین خزندگانی مثل تمساها، مارها و مارمولک‌ها. کشتی کوالاوف یا کشتی یونانی که از سال 1345 در قسمت غربی جزیره کیش قرار داره، این کشتی هنگامی که قصد داشته از ایران به یونان برگرده در این جزیره به گل نشسته. به خدمه اون پس از ترک کشتی اون رو آتیش زدن. این کشتی بزرگ و قدیمی در قسمت کم عمق نزدیک به ساحل قرار گرفته و حامل رمز و رازی تاریخیه و نمادی از جزیره کیش به حساب میاد. جا داره تا بهتون بگم این مکان فوتوژنیک ترین نقطه ایه که شما میتونید از غروب خورشید همراه با کشتی عکاسی کنید. این کشتی در سالهای اخیر به یکی از جاذبه های مهم گردشگری کیش تبدیل شده، جایی که صدها نفر برای عکاسی و تماشای غروب خورشید در کنار ساحل جمع میشن. البته در گذشته غواصی و قایق سواری و حتی بازدید از داخل کشتی امکان پذیر بوده، اما در حال حاضر به دلیل فرسایش کشتی به واسطه دریا این برنامه لغو شده. جزیره کیش نسبت به دیگر جزیره های اطراف به یکی از طولانی ترین مناطق ساحلی و شفاف ترین آب دنیا معروفه، به خاطر وجود مرجان های اطراف جزیره که آب رو تصفیه می کنن و آبهای ساحلی کیش از آبهای امن جهان هستن و برخلاف سواحل شلوغ در جاهای دیگه ساحلی آرام و زیبا داره. شهر حریره شهری